آمدید به این بخش خبری. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا. باراک اوباما از نامزدی هیلاری کلینتون برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رسما حمایت کرد. دبیر کل سازمان ملل حذف نام عربستان از فهرست ناقضان کودک را تصمیمی دردناک خواند. و کمک‌های غذایی و دارویی سازمان ملل پس از 4 سال وارد داریا در سوریه شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رسما از نامزدی هیلاری کلینتون برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور حمایت کرد. آقای اوباما روز گذشته در پیامی ویدیویی با تاکید بر اینکه بی‌صبرانه منتظر همراهی با خانم کلینتون در کارزار انتخاباتی اوست گفت گمان نمی کند کسی به اندازه هیلاری کلینتون صلاحیت احراز این سمت را داشته باشد. پیام باراک اوباما یک روز پس از آن منتشر شد که نامزدی هیلاری کلینتون در حزب دموکرات قطعی شد و او به حد نصاب لازم در رقابت‌های درون حزبی دست یافت. باراک اوباما پیش از انتشار پیام ویدیویش با برنی سندرز، دیگر داوطلب نامزدی از حزب دموکرات، در کاخ سفید دیدار کرده بود. دبیر کل سازمان ملل میگوید حذف نام عربستان سعودی از فهرست سیاه ناقضان حقوق کودک تصمیمی دشوار و دردناک بوده است. بان که بان دبیر کل سازمان ملل روز گذشته گفت عربستان تهدید کرده بود اگر نامش از فهرست سیاه ناقضان حقوق کودک حذف نشود، کمک‌های مالیش به این سازمان را قطع می‌کند و به گفته او این کمک‌ها برای کودکان فلسطین، سودان جنوبی، یمن و سوریه ضروری است. با این حال عبدالله المعلمی سفیر عربستان در سازمان ملل استفاده از تهدید و فشار را تکذیب کرد و گفت ما فقط گفتیم اگر با ائتلاف به طور غیر منصفانه برخورد شود، روابطمان با سازمان ملل دچار تغییر خواهد شد. سازمان ملل روز دوشنبه با نام ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان را به خاطر کشته شدن صدها کودک در یمن در فهرست ناقضان حقوق کودک قرار داده بود. کاروان کمک‌های غذایی و دارویی سازمان ملل روز پنجشنبه وارد داریا در نزدیکی پایتخت سوریه شد. به گفته تمام مهرز، رئیس کمیته هلال احمر در سوریه، این کاروان شامل 9 کامیون آذوقه و دارو شامگاه پنجشنبه وارد داریا شد و برای 1 ماه کافی است. داریا که در جنوب دمشق واقع شده از سال 2012 در کنترل مخالفان حکومت سوریه است و برآورد می‌شود حدود 8000 تن در آن ساکن باشند. بنابر گزارش‌ها دولت سوریه سرانجام با ارسال کمک‌های سازمان ملل به 19 منطقه تحت محاصره در این کشور موافقت کرده است. آتش‌سوزی در ارتفاعات پاسارگاد در استان فارس روز گذشته پس از مهاری چند ساعته بار دیگر شعله‌ور شد. به گفته حسن فیاض‌پور، مدیر کل بحران استانداری فارس، آتش‌سوزی در منطقه جنگلی پاسارگاد در ساعت 12 ظهر مهار شد اما چند ساعت بعد از قسمتی دیگر شعله‌ور شد. آقای فیاض‌پور گفته است از تمامی نهادها برای مهار آتش کمک خواسته شده است. پیشتر خبرگزاری مهر گزارش داده بود که عملیات مهار آتش با امکانات محلی به نتیجه نرسیده و اعزام هواپیما از تهران نیز با تأخیر روبرو بوده است. هنوز جزئیاتی از علت، وسعت و خسارات این آتش سوزی منتشر نشده است. سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا به ایرانیان هشدار داد که از حضور در اماکن پر رفت و آمد در شهرهای ترکیه بپرهیزند. سفارت ایران در آنکارا در اطلاعیه‌ای که دیروز منتشر شد از ایرانیان خواسته است تا ضمن رعایت هشدارهای امنیتی مقام‌های ترکیه از حضور در تجمعات و اماکن پرتردد پرهیز کنند. در روزهای گذشته چند انفجار در نقاط مختلف ترکیه به وقوع پیوسته است. از جمله انفجار روز چهارشنبه در جنوب شرقی ترکیه 6 کشته و انفجار روز سه‌شنبه در استانبول 11 کشته بر جای گذشت. خبرهای بیشتر رو از وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونید دنبال کنید. از همراهیتون سپاسگزارم.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان، آزاده اسدی هستم. مسئولان سازمان محیط زیست میگن برای حفاظت از طبیعت باید به عقبه مذهبی و اخلاقی و دینی در کشور پرداخت.
به محیط زیست و دیانت اصلا این دوتا رو به هم کاملا مربوط میبینم.
بسیاری از این مسائل محیط زیست رو میتوان از فقر فراس آورد و باز طبیعتا برای همه جامعه کافی نیست، برای بخشی از جامعه کاملا بیفایده است.
یک خانه، یک زمین.
شرایط تالاب‌ها، رودها، آلودگی آب و هوا و خاک و مشکلات زیست محیطی امروز ایران به جایی رسیده که در نماز جمعه تهران درباره آنها هشدار داده میشه.
متاسفانه الان وضع و حال محیط زیست ما خوب نیست.
محمد حالی حیدرزاده، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران، جمعه پیش پشت تریبون نماز جمعه تهران قرار گرفت و دست به دامان حدیث‌ها و روایت‌ها و تکلیف‌هایی شد که در اسلام درباره حفظ حقوق حیوانات و محیط زیست آمده.
عدم توجه به عقبه مذهبی و میهنی و توصیه‌هایی که در عرصه حفاظت از محیط زیست داشتیم باعث شده که ما وضعیت محیط زیستمون در کشورمون وضعیت مناسبی نباشه.
آنچه که به گفته این مقام مسئول در عقبه مذهبی بسیاری از ایرانی‌ها وجود داره، از دید دین پژوهان احترام به زندگی و جان هر موجود زنده دیگه‌ای هست که نباید به دست انسان نابود بشه. حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی و نویسنده کتاب گفتگوی بین ادیان برای اصول اخلاقی محیط زیست در فرانسه، به اصلی اشاره میکنه که اسلام در این زمینه بر اون تاکید داره. اینکه انسان‌ها بر اساس تعالیم دین اسلام امین، نگهدار و نگهبان طبیعت هستند.
جزیره‌های مذهبی اون جهان در اختیار ما امانتی است برای نسل‌های دیگری است. ما حق استثمار و بهره‌وری صدمه رساننده به این جهان رو نداریم. در استفاده از اینها اولین نکته‌ای که هست، این استفاده نباید منجر به نابودی اونها بشه.
بسیاری از ما مادر بزرگا و پدر بزرگایی رو دیدیم که از ثواب و گناه مرتبط با آزار یا کمک به حیوانات گفتند. این روایت ها از حدیث هایی سرچشمه می گرفتند که دینداران و مسلمان ها آرام آرام پذیرفته بودند و در زندگی اون اصول رو رعایت می کردند. اما این روایت ها و قصه ها درست یا غلط؟ کجای دین اسلام ایستادند؟ اسلام تا چه حد طرفدار حمایت از حیوانات هست و چطوره که حالا بعضی مسئولان میگن باید به همان دوره ها برگشت؟ حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی که در مورد رابطه اسلام و محیط زیست پژوهش کرده.
نگاهی که اسلام داشته از همون ابتدا به حیوانات نگاه محبت‌آمیزی بود. ما در روایتی داریم گوسفندی رو در نزد گوسفند دیگری نباید سربرید، در حالی که اون گوسفند داره به هم نوع خودش که سربریده میشه نگاه کنه، یا قبل از ذبح کردن به او آب نوشانید، یا چاقو و کادی که ذبح میشه حیوان باید حتما تیز باشه، مکروه اگر اون کاد تیز نباشه. در روایت داریم که یک فردی به عذاب دوزخ مبتلا میشه به خاطر اینکه گربه ای رو شکنجه داده و گرسنگی داده، و فرد دیگری از عذاب دوزخ رهانیده میشه به خاطر اینکه گربه ای که در چاله افتاده بوده یک روزی او رو نجات داده. جالبه که در کتب فقهی کسی که حیوانی دارد اگر او رو گرسنگی میدهد، به او خوراک کافی نمیدهد، حاکم شهر یعنی دادگاه یعنی دولت میتواند او فرد رو مجبور کنه که با حیوان خویش خوشرفتاری کنه. یعنی به گونه مدعی العموم میتواند مدعی العموم حیوانات هم بشود. در فقه و در شریعت بسیاری از این دستورات جنبه بهداشتی داشت که سگها در زندگی انسانها لول نخورند، یعنی سگ در همون ظرفی غذا میخورد که بچه در همون ظرف غذا میخورد. اینجا بود که بعضی از اموری که حتی به صورت نجس و پاکی و به صورت فاصله گرفتنها مطرح شد، بیشتر جنبه بهداشتی و رعایت نظافت بود که خواستن مسلمانان این مسائل رو رعایت کنند.
در بعضی از تعالیم اسلامی بریدن و نابود کردن درختان به شدت نکوهش شده. حتی توی بعضی از حدیث ها ذکر شده نابود کننده های درختانی که میوه و ثمره دارند عذاب خواهند شد. حسن فرشتیان، نویسنده و پژوهشگر دینی در پاریس، در مورد مصداق های مرتبط با آموزه های دینی که روزگاری در ایران مرسوم تر هم بوده میگه.
ما در روایاتی داریم که ادرار کردن در زیر درختان در کنار نهال درختان جایز نیست، به دلیل اینکه صدمه سونده میشه یا اینکه شب در زیر درخت نخوابید. اون رابطه ما که رابطه بدبستانی که اکسیژن و کربن بین ما و درخت ایجاد میکنه، اینها به زبان دیگری گفته شده. بیشترین آداب رو شاید ما در باب جنگ ببینیم که در اون زمان در جنگ ها رسم بود که یک هجوم همه جانبه که میبردن همه رو نابود میکردن، یعنی چشمه ها رو نابود میکردن، نخل ها رو میزدن، هیچ چیزی باقی نمیموند. اما اسلام همین جنگ ها رو به صورتی قوانینی رو وضع میکنه از قبیل اینکه حق ندارید در جنگ به درختان آسیب برسونید، مزارع رو آتیش بزنید، چشمه ها رو از بین ببرید، نهرها رو از بین ببرید. همه حکایت از این داره که شما حتی در جنگ هم باید با طبیعت مدارا کنید.
اساسا جایگاه محیط زیست و طبیعت در ادیان کجاست؟ آیا با وجود مصداقی که در آیین بودا در بین هندی ها رواج داره، بر رابطه معتقدان با آیین بودا با طبیعت و حیوانات یا آنچه که از زرتشت برداشت میشه، دیندارها میتونن دوستداران محیط زیست هم باشند؟ اونطور که ضیاءالله ریحانی، دین پژوه و مدرس پیشین محیط زیست در مقطع دبیرستان در هلند میگه، طبیعت در ادیان مختلف دنیا حامل پیام مقدسی هست.
محیط زیست و دیانت اصلا این دوتا رو به هم کاملا مربوط میبینم، ولی اونطور که دیانت در دنیا تغییر کرده، یعنی اصالتش از بین رفته به خاطر اعمال و افکار و خرافات و اینا که در دین وارد کردن، این موضوع محو شده. و اینه که محیط زیست اشکال بزرگی که مردم از یک طرف به خصوص در غرب از دیانت که منصرف شدند هیچی به ماده پرستی پرداختند، یعنی صحبت بهشت و جهنم و مسجد و کلیسا و این چیزا نیست. دین یعنی همین که ما ارتباط عجیبی داریم با همه عالم وجود، یعنی که وقتی که من بدونم خود من و سایر چیزها خلق شده هستم به اون خدایی که من میشناسم، این ارتباط رو میبینم. اینشتین که میگه از جمله که اگر ما واقف بشیم به این همبستگی عالم وجود، به همه چی مهربون و به همه چی محبت داریم.
به گفته ضیاءالله ریحانی، پژوهشگر دین و فلسفه در هلند، جایی که ممکنه دین بتونه به کمک محیط زیست بیاد همون جایی هست که در سالهای گذشته به شدت زخمی شده.
اشکال اصلی آلودگی عالم زیست و خرابی که در دنیا به وجود آورده طمع انسانه، طمع روزانه ما، برای اینکه ما فراموش کردیم که ما جزء طبیعتیم، باید به این ارتباط با طبیعت طوری رفتار کنیم که با طبیعت هماهنگی داشته باشیم. ما مثل درختی میمونیم که ریشه هامون تو طبیعته و این رو فراموش میکنیم. با عالم طبیعت هم ما مقروضیم، چون که هر چی داریم برای زندگی اینجا از زمین میاد و این که ما متوجه نیستیم به خاطر اینه که همش فکر خودمونی. کارخونه هایی که در دنیا ساخته میشه، این دودهایی که به هوا میره و هوا رو سم کرده، جنگل هایی که از بین میره به خاطر اینکه میخوایم تبدیلش کنیم به زمین های کشاورزی برای اینکه ما میخوایم تغذیه کنیم، آبهایی که کثیف میکنیم، تمام اینها مربوط به اینه که ما خارج از احترام و ارتباط با طبیعت داریم زندگی میکنیم.
مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست میگن تا زمانی که مشارکت مردم وجود نداشته باشه و از برنامه‌های دولت هم حمایتی نشه، برنامه‌ها موفق نخواهند بود. اما یا شرایط اعتقادی، دینی و مذهبی در ایران در حال حاضر طوری هست که بشه از راه قواعد و تعالیم دینی به مردم دوستی با محیط زیست را آموخت؟ اونطور که حسن فرشتیان، دین پژوه، میگه این روش غیر ممکن نیست.
من فکر میکنم برای بخشی از جامعه بازخوانی این درس ها میتونه مفید باشه، در حالی که خود جامعه مدنی ایران بدون نگاه مذهبی چه بسا وارد این مقوله میشه که امری خوب، ولی هیچ منافاتی نداره که با نگاه مذهبی هم ما به این نگاه بکنیم و ممکنه در ابتدا در بین بخش مقاومت ها ایجاد بشه، تمایلی نداشته باشن این حرفا رو از زبان مذهب بشنون.
اما به گفته ضیاءالله ریحانی، دین پژوه و عرفان پژوه در هلند، این روش ممکنه در ایران جوابگو نباشه.
به نظر من در ایران اگر آدم بخواد حقیقتا مردم رو آگاه کنه، بس بیشتر عقلانی و احساساتی با مردم صحبت کنه، هر دو. و البته به نظر من کلماتی مثل شریعه و فقه و اینجور چیزها برای الان ایران باعث میشه که مردم به آموزه هایی که دیانت میده اهمیت نمیدن، چون که اونا رو به این صورت نمیبینن.